دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش دار تماشا، میخونن آسمونا.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه و تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه فردا فرد شما همراهان و مخاطبان و بینندگان عزیز و ارجمند و ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. توفیق یار این کمترین شد تا در کنار شما باشم با برنامه زنده گامی به سوی ظهور، در معیت استاد ورجاوند، استاد عالی قدر و عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کلباسی حفظه الله تعالی، که به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم و تقاضا میکنم که کلامشون را آغاز بفرمایند. خیلی خوش آمدید.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه باشد. عزیزان بیننده در هر نقطه این سرزمین خداوند که حضور دارند و امیدوارم که تحت عنایات و دعای حضرت بقیت الله العظم سلامت باشند و روزگار پرخیر و پربرکتی رو در پیش رو در خدمت شما.
اللهم آمین. به دعای شما، به نفس شما خیلی خیلی سپاسگزارم. 20:37 دقیقه است، در آستانه اذان مغرب هم هستیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. از استادمون آقای کلباسی هم تقاضا میکنیم که در این لحظات ما رو دعا بفرمایید. مغرب جمعه آقای استاد کلباسی دعا بفرمایید.
بله. خدایا هر چه که برای بندگان صالحت مقرر می‌کنی در این ساعات برای همه ما مقرر بفرما.
اللهم آمین. الهی آمین. به حق محمد و آل محمد بهترین ذکر و دعای همیشه مستجاب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افتخاری هست در کنار شما هستم، همراهان برنامه گامی به سوی ظهور، و در کنار استاد خوشنام جناب استاد کلباسی عزیز که افتخار دارم در کنارشون نشستم تو این برنامه. انشالله بهره ها ببریم از کلام گوهربار و درربارشون. هرچه هست پیرامون وجود مقدس و نازنین حضرت بقیت الله الاعظم هست، عجل الله تعالی فرجه الشریف. فکر کنم طبق سنوات کلیپی هست که باید تقدیم عزیزان بیننده بشه. ما در خدمت اتاق فرمان هستیم و حضرت عالی جناب استاد، اگر قبلش توضیحی دارین در خدمتی.
البته حالا توضیح که انشالله درباره مطلب و شبهه‌ای که مطرح کردند خواهد بود و توضیح خواهیم داد، ولی قبل از اون عرض بکنم که عزیزان توجه داشته باشند که این شبهات از رسانه‌های کسانی که علیه مکتب اهل بیت و تشیع القاء شبهه می کنند، شبکه های مختلفی که در جهان فعالند و اینها سعی می کنند راجع به عقاید شیعه و عقاید مکتب اهل بیت القاء شبهه بکنند. اینها مطرح میشه برای اینکه پیروان اهل بیت و کسانی که شنونده این شبکه هستند بتوانند در برابر این شبهات قد علم بکنند، بتونند پاسخ بدند و پاسخها را بشناسند و دفاع بکنن از حریم و حرم فکری اهل بیت.
بله بله، زنده باشید. بحبه. آنچه که میبینید و میشنوید از لسان یکی از مروجان مذهب حقی جعفری، ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، حضرت های کلباسی هست که انشالله جمعه به جمعه مثل همیشه بهره ها ببریم و مستفیض بشیم. ما همه فکر و ذکرمون اینه که خب دنیا یک ناجی میخواد، ما احساس نیاز میکنیم، ولی به فرموده حضرت عالی یک عده میان هی تخطئه میکنن، هی تیربارون میکنن و از جهل امثال بنده سوء استفاده های خودشون رو میبرن. و چه بهتر که ما با گفتمان و پرسش و پاسخ هایی که در محضر اهل فن هست به جوابی که باید نائل بشیم ان شاء الله. ما همیشه دنبال این هستیم، ماهایی که ارادتمند هستیم و حالا جرئت نمی‌کنیم خودمون رو شیعه خطاب کنیم، ما ارادتمندان می‌خوایم ببینیم که الیوم و امروز و فلحال وظیفه‌مون در برابر امام عصر چه هست جناب آقای کلباسی.
بله ان شاءالله که توفیق حاصل بشه.
الهی آمین. سپاسگزارم. من تقاضا می‌کنم با کسب اجازه از محضر آقای کلباسی سری به اتاق فرمان بزنیم، کلیپ رو تقدیمتون کنیم و برنامه جذابتر خواهد شد انشاءالله.
ادعایی که داره تحت عنوان یک اصل دینی با تصریح قرآن قابل اثبات باشه، با تأکیدات قرآنی و با تکرارهای قرآنی قابل اثبات باشه، اما این موضوع مهدویت به عنوان اصل و اساس و پایه اعتقاد امامت در قرآن به هیچ عنوان قابل اثبات نیست و اشاره‌ای هم بهش نشده.
در خدمتیم جناب استاد.
بله، عرضم حضور شما که بارها این مطلب در گفتگوها مطرح شده و خب متاسفانه با وجود اینکه مطلب بسیار واضح و روشن هست، اما همچنان اینها بر این طبل خالی میکوبند و میگن مثلا امامت در قرآن نیست یا مهدویت در قرآن نیست. من اینو عرض بکنم که اگر مقصود از این کلمه اینه که کلمه مهدویت، یعنی با این
تعبیر مهدویت،
یعنی لغت، بله این لغت ما هم میگیم در قرآن نیست، اما اگر مقصود اینه که معنا و مضمون در قرآن نیست، خب این یک به اصطلاح خطا و خبط بزرگی است. من برای اینکه خب نوعا این شبکه هایی که این شبهات رو القا می کنند نوعا حالا با گرایش های وهابیت و خودشون رو از اهل سنت می دانند، من این مطلب رو عرض کنم. از عمر سوال کردن که عمر ابن خطاب،
بله،
خلیفه دوم، که آیا کشتن زنبور در حال احرام جایز است؟ گفت بله بکشید. گفتن کجای قرآن نوشته که جواز قتل زنبور؟ گفت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه در سوره حشر. البته نه فقط این آیه، تمام قرآن دال بر این مسئله است که اون چه که نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیت و الثنا بیان فرمودن، اینها همه از جانب خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این آیه سوره حشر، عزیزان نگاه بکنن. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه پیامبر امر به اون کرده بگیرید، اون چه که نهی کرده ترک بکنید. این یک قاعده کلی است. لذا تمام تقریبا اجماع امت اسلام است،
چه سنی چه شیعه،
که ما در کنار قرآن سنت پیامبر رو داریم. اصلا چرا به اهل سنت میگن اهل سنت؟ یعنی تابع سنت پیامبر،
یعنی به گفته دکتر تیجانی که شیعه رو اهل سنت واقعی میگن.
بله. یعنی سنت پیامبر، حالا دیگه این که مورد وفاقه. خب وقتی که پیامبر اکرم در احادیث متواتر، ببینید تواتر احادیث مهدویت مسئله ایست مورد اتفاق علمای فریقین در همه اعصار، در همه اعصار، یعنی در همه قرون از قرن اول تا کنون، مسئله این که مهدویت یک خبر متواتر است، یک روایت حدیث متواتره و این رو به قدری جزء مسلمات اعتقادی است که حتی وهابی ها علماشون، اینو بارها گفتیم، در همین زمان حاضرم فتواشون اینه: من انکر المهدی فقط کفر، منکر مهدی کافر است. خب این منکر مهدی کافر است کجای قرآن نوشته؟ کجای قرآن نوشته؟ که بله من انکر المهدی فقط کفر. شما هزار سال هم قرآن رو زیر رو کنید چنین جمله‌ای پیدا نمی‌کنید، ولی این جمله جمله حقی است. چرا؟ برای اینکه این مطلب است، مطلبی است مسلم که صحابه متعدد از پیامبر اکرم نقل کردند، تابعین از صحابه نقل کردند، در از صحاح سته گرفته تا کتب سبعه تا مجامع روایی تا عرضم بزرگ ما که کتاب‌های ویژه، کتاب‌های خاص در این مسئله علمای شیعه و سنی نوشتند و مورد اتفاق است و چون از عقاید ضروری و اساسی است، منکر اون رو کافر دونستن، یعنی گفتن از اسلام چیه؟
خارجه.
خب حالا وقتی پیامبر فرمودن که المهدی من ولدی اسمه اسمی یملا الله به الارض قسطن و عدلا، یا اینکه اگر لولم یبق من الدنیا، اگر از عمر دنیا بیشتر از یک روز باقی نمانده باشد، خداوند اون روز را چنان طولانی میکند که شخصی از فرزندان من که نامش همانند من است قیام کند و زمین را پر از قسط و عدل بکنه، آیا این ما آتاکم الرسول نیست؟ آیا این سنت پیامبر نیست؟ آیا این عرضم بزرگ شما که جزء مسلمات اعتقادی نیست؟ پس چگونه میگن که در قرآن نیست؟ اگه این مسلک باشه، کجای قرآن نوشته نماز چند رکعته؟ شبانه روز 17 رکعت نماز. تمام مسلمانان جهان 17 رکعت نماز. کجا گفته اذان بگید؟ کجا گفته اقامه بگید؟ کجا گفته دو تا سجده بکنید؟ کجا گفته رکوع بکنید؟ حالا این جزء فرعیاتشه. ما از به اصطلاح کتاب الطهاره تا کتاب الدیات هزاران مسئله داریم، هزاران مسئله که اینا شما نمیتونید جزئی در قرآن پیدا بکنید، ولی یه کلی در قرآن وارد شده: اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، فرموده اطاعت کنید از پیامبر، اطاعت کنید، فرما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اقلا برید کتابهای علمای اهل سنت رو بخونید، برید در تفسیر این آیه ببینید چی گفتن و این برداشتی که امثال این افراد، که البته خب این از نباید بگم کم سوادی، باید بگم از بی سوادیه
و غرض سوادی،
بله ببینید از
تجاهله،
نه 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 اصلا اینا جاهل واقعی هن. یعنی متاسفانه اینقدر حرفشون در چارچوب نیست که حتی قابل نقد نیست، اینقدر مسخره و مضحکه است. ببینید از شافعی شافعی که از
امام شافعی،
بله امام شافعی از فقهای بزرگ اهل سنت، گفت سلونی اما شئتم، از هر چه میخواید از من سوال بکنید. من این جمله رو دارم از تفسیر روح المعانی ذیل همین آیه ما آتاکم الرسول از آلوسی بغدادی از اون تفسیر دارم نقل میکنم. شافعی گفت هر چی میخواید از من بپرسید، من اخبرکم بهی من کتاب الله، من از قرآن بهتون پاسخ میدم و از سنت پیامبر. فقال عبدالله ابن محمد ابن هارون، عبدالله محمد ابن هارون از به اصطلاح شاگردانو، گفت ما تقول فی المحرم یقتل الزنبور، گفت به من بگو ببینم که محرمی که زنبور رو بکشه حکمش چیه، یعنی این جایزه جایز نیست، حدش چیه، یا مثلا کفارش چیه. فقال شافعی گفت قال الله تعالی و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی من اگر به شما خبر میدم، نه اینکه این متن تو قرآن باشه، یه کلی در قرآنه، من مستند به اون امر کلی برای شما این ریزکاری ها را تبیین میکنم.
اطیع الرسول و اولی الامر.
بنابراین اصلا این مطلب که محتویت در قرآن نیست، خب این کذب بزرگه، افتراءه، و من از لام من افترا علی الله کذبن. مهدویت هم به لحاظ این اصل که ما آتاکم الرسول، به لحاظ اینکه سنت گفتاری قطعی و خبر بدون تردیدی است که هیچ شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، هیچ عالمی از علمایی که ارزم بزرگ شما که خلاصه اهل علم باشن،
شیعه و سنی، خبر رو متواتر دونستن و منکر بله. امام زمان رو کافر خطاب کرد.
بله اهل سنت که عرض میکنه وهابیا من انکر المهدی فقط کفر، برین در فتاوای همین علمای معاصر وهابی این زمان ببینید، سوال میکنن کسی که مهدویت قبول نداشته باشه و منکر باشد حکمش چیه، میگن کافره. این مستند به چیه؟ این مستند به اینه که خبر قطعی، روایت قطعی، خبر متواتر، صحیح بر این مطلب وجود داره. حالا علاوه بر این که در قرآن آیات بسیاری هست که مضمون و معنا و اون مطلب اصلی مهدویت درشه. مهدویت چی میگه؟
سیاق آیه،
معنای آیه،
معنای آیه.
بله ببینید،
هم ساختاری هم محتوایی.
بله ببینید، ولقد در سوره انبیا این یه نمونه شه ها، من اگه بخوام حالا فقط اونجایی که به عنوان یک قاعده کلی، نه این مورد، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این که زمین را بندگان صالح خدا به میراث خواهند برد، این جزء وعده های قطعی و حتمی الهی است. این که خداوند چنین اراده فرموده و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این سوره انبیا، اون در سوره قصص، در سوره نور وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض، اینا وعده هایی است که تاکنون محقق نشده به طور کامل و اینها همون وعده، همون چیزیست که پیامبر اکرم در اون خبر متواتر نقل کردن از حضرت و بیان کردن که فرمودن از فرزندان من که همنام من است با این اوصاف قیام میکند و زمین را پر از عدل و داد میکنه. خب اینا مضامینیست که نه در یه آیه دو آیه، در ده ها آیه قرآن به اشاره بهش بحث شده. ولی بله کسی بگه آقا مهدویت، کلمه مهدویت در قرآن نی، نه تنها مهدویت، هزاران موضوع دیگری که مربوط به اسلام است و مستخرج از آیات و روایات است، اینا اون کلمهش تو قرآن
نیست. بله. این نصر شاید نباشه. بله.
و بسیاری شاید عرض کردم
مترادف
هزاران مسئله اعتقادی و عملی وجود داره در اسلام که شما هیچ کلمه ای که مساویه با اون باشه تو قرآن پیدا نمی کن. اصلا این یه خطای بزرگه. این مثل این که من میگم آقا این که جریمه کسی اگر در محل توقف ممنوع توقف کرد جریمه شو کنن، این کجای قانون اساسی نوشته شده؟ هرچی تو قانون اساسی بگردید که آقا توقف در محل توقف ممنوع جریمه داره، خب پیدا نمی کنی. نه تنها این قانون رو، هزاران قانون دیگه. کجا نوشته که این خیابون یه طرفه باشه؟ کجا نوشته که اینجا سرعت باید نمیدونم اینقدر باشه؟ کجا نوشته که اینجا دور زدن ممنوعه؟ تو قانون اساسی که اینا رو نمی نویسن. تو قانون اساسی کلیاته،
حفظ حقوق شهروندی،
ولی یه کلیاتی می نویسن، میگن آقا قوانینی که از مثلا فرض بفرمایید با این روال در همه دنیا، نه تنها حالا، از هزاران سال پیش تا حالا، این آقایون اصلا مثل که بیخبرند، یعنی نه از تمدن خبر دارن، نه از فرهنگ، نه از قانون، نه از اینکه ترتیبات قانونی چجوریه، آیا در مثل قرآن یا مثل کتابهای آسمانی دیگه میان تمام اون کلمات و تمام اون ریزکاری ها نست. نه، نظام امامت در قرآن طراحی شده قطعا، مهدویت در قرآن مورد اشاره است قطعا، مضمونش و مفهومش، اهدافش، قطعیتش. بله، این کلمه رو دنبالش هستید، مهدویت خود قرآن نیست، ما میگیم تو قرآن. بله، این نظر بسیار باید عرض بکنم که عوامانه رسواست، یعنی نه عوامانه، گاهی عوامانه هایی هست بالاخره یه حدی از توجیه داره، ولی دیگه رسوا یعنی بی سوادی محض و کامل.
با آنچه که فرمودین و اشاره داشتین در افکار خودشون هم بوده و امروز اونم یادشون رفته.
عرض میکنم ببینید اگر این مسئله است که مهدویت در قرآن نیست، یعنی تمام این فحول علمای اهل سنت، تمام صاحبان صحاح، تمام صاحبان کتب، این همه کتاب و این همه تأکید اهل سنت، صدها بلکه هزاران کتاب راجع به مهدویت نوشتن، عرض میکنم جزو عقاید اساسیه، در کتب مهمشون فصل دارد با همین عنوان، با فصل حضرت مهدی، اخباری که مربوط به ظهور است، از عرضم به حضور شما که صحیح بخاری که روایات مربوط به حضرت عیسی و نزول حضرت عیسی و نماز خوندن پشت سر حضرت و اینها است، تا کتابهای دیگر اهل سنت که اصلا کتاب مستقل نوشتن، کتاب مستقل در باب مهدویت نوشتن، احادیث رو آوردن، تصریح، یعنی اینا از اینا هم بی اطلاع هن. اینا از این اسم اهل سنت هم ظاهرن بی اطلاع هن. چون اهل سنت یعنی تابع سنت پیامبر، خب این که جز قطعیات سنته. بله،
بی سوادیشون رو جار زدن جناب آقای کرم.
بله، اکثرا همینطوره.
وهابیون انگار تأدیبشون هم فایده ای نداره، ولی خب حالا وظیفه رسانه ها و من اهل منبر و اینها اینه که هرچی میگن بالاخره پاسخشون داده بشه تا اونها امر برشون مشتبه نشه. و حالا من که پزشک نیستم جناب استاد، اما احساسم بر اینه که سالم نمیتونن باشن از نظر فیزیولوژیکی.
نه، اینا یه چند تا آدم
بی سواد هم تمسخر عرض نمی کنن.
نه خیر، اینا آدم های کم سواد و یا بی سوادی هن که متاسفانه این رسانه های با هدف مشخص اینا رو پیدا میکنن صرفا برای الغای شبهه، و کاش عالماشون میمدن و عالما میمدن هنچه حرفایی نمیزدن.
حالا ما هم دعوت میکنیم علماشون بیان. بله. بلکه لااقل اونها به جوابی
هرگز اونها هنچه حرفی نمیزدن
نخواهند زد.
من دارم ساعت... من این حرفا که خوندم از شافعی و
بله
از...
بله بله
ازم اونهایی که در عصر از خلیفه هستن. دوم و ایناست، اینا چی دارن میگن من نمیدونم.
یعنی اون کسی که خودش میگه معاذ الله حسبنا کتاب الله، ها خودش هم میگه که فخذو میگه آقا از پیغمبر هر چی گفته. خب یعنی اطیع رسولشو قبول داره. حالا دیگه این همه کشمکش ها رو بیان جواب بدن خودشون دیگه. ساعت 21 سری به اتاق فرمان گامی به سوی ظهور میزنیم. انشالله به زودی برمیگیم، در خدمتون هستیم با صحبت های جناب استاد کلباسی.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر سو نمی بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارم، لبم غیر نامم نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارم. دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
او منتظر است تا که ما برگردیم، ما ایم که در غیبت کبرا ماندیم. یا ابا صالح ارشدنا الى طریق، یکی از سوالهایی که جناب استاد کلباسی مطرح کردن، یک راهی یعنی راه‌های تقویت معرفت ما نسبت به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف چیه؟
عرضم حضور شما که ما نسبت به هر موضوع و پدیده‌ای اگر بخوایم تقویت بکنیم اطلاعمون رو و ایمانمون رو، راهش علمه. بدون علم انسان در تاریکی جهالت باقی میمونه. معرفت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اینم یه چیزی نیست که انسان همجور بشینه بگه من میخوام معرفت پیدا بکنم. مطالعه میخواد، مراجعه میخواد. چگونه ما اگر بخوایم راجع به فیزیک، راجع به شیمی، راجع به
هر دانشی،
هیئت، نمیدونم ریاضیات بخوایم معرفت پیدا کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید مطالعه کنیم، باید نزد استاد بریم، باید قواعد کار رو فرا بگیریم. در محتویت هم موضوع همینه. خب ما یک کلمه میشنویم، اما این محتویت، پایه‌هاش، ارکانش، اصولش، توابعش، اخبارش، و به حمدالله کتاب‌های زیادی در طول تاریخ نوشته شده، از بزرگان، از شیخ صدوق گرفته 1000 خورده سال پیش، متوفای 382 یا 1 قمری، خب میشه تقریبا 1100 سال پیش، حدودا 1100 خورده سال پیش وفات ایشون هست،
11 قرن.
بله، خب ایشون کتاب نوشته کمال الدین و تمام النعمه راجع به حضرت. شیخ صدوق کتاب غیبت رو نوشته، سید مرتضی المقنع رو نوشته، نعمانی غیبت نعمانی رو نوشته، تا برسیم حالا اینا کتاب‌های پایه و به اصطلاح، ولی گرچه اینا هم ترجمه شده قابل مراجعه است، در عصر حاضر هم و در اثار گذشته حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله تعالی کتابی دارن، حکومت جهانی حضرت مهدی، بسیار کتاب سالها پیش هم، شاید بیشتر از فکر میکنم 60 سال از تألیف این کتاب گذشته باشه، همین حدود. خب کتاب بسیار ارزشمندی است. کتاب‌های فراوان دیگری هم نوشته شده، صدها. عزیزان اگه میخوان معرفت پیدا بکنند و این ضرورت را درک کردند که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، بدون معرفت حضرت انسان در مرگ جاهلیست و در جاهلیته، خب این معرفت راهش اینه که انسان مطالعه کند، کلاس ببیند و خلاصه پیوسته این مسائل رو برای خودش حل بکنه. الان من حداقل کتابی که میتونم معرفی بکنم که حالت درسی داشته باشه، حالا غیر از اون کتاب حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، کتابی است در مرکز تخصصی مهدویت در 2 جلد نگاشته شده، حدود 30 درس، 30 تا درس
تألیفه، یا اینکه خود حضرت عالی؟
نه، تألیف چند تا از اساتید مرکز هست، 30 تا درس، درس هم هست، یعنی کاملا کلاس شده و منظمه. بنابراین عزیزان اسمش هم نگین آفرینش. کتابای دیگه هم هست، حالا من اینایی که معرفی میکنم به جهت اینه که هم تو بازار هست، هم متنش احیانا در شبکه‌های مجازی هست و میتونن جستجو بکنن، تهیه بکنن در و یا در دوره‌های اقلا مجازی شرکت کنن. در همین سایت‌های مرکز تخصصی مهدویت دوره‌های مجازی مهدویت هست، که میشینن و
آموزش از راه دور.
بله.
که شما خودتون در مرکز تخصص بله. مهدویت دارید.
بله همین عنوانو بزنن آموزش مهدویت، مرکز تخصصی مهدویت، میتونن اونجا مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن، کلاس ها بهشون عرضه میشه، حتی آزمون گرفته میشه برای اینکه بتونن. خب این راهشه.
من دعوت میکنم بیننده گامی به سوی ظهور هم باشن اینجا. بله. هم کلیپ و استاد حی و حاضر و
بله. خب این خود به اصطلاح التزام به این که با این برنامه ها مرتبط باشن، اینم یه گامیست. بله. و قدمیست. بنابراین راه معرفت
کسب علم و دانش،
کسب علم و دانش، کسب اون پایه هاست، اون ارکانه، تا اینکه انسان بتونه یکی یکی این مسائل رو برای خودش حل و فصل بکنه.
خیلی استفاده کردم، چون شاید افرادی که حالا مثل بنده این تخصص رو ندارن، تصورشون بر این باشه که سوال مجری جوابش از سمت استاد اینه که این ذکر رو بگو، این حرم برو، ولی ایشون میفهمد بدون علم و دانش هر ذکری هم که ما بگیم، هر مکان مقدسی هم که بریم به معرفتی نمیرسیم. بله. با دست پر بریم به سمت اهل بیت.
بله ببینید، ما یک بحث معرفت داریم، یک بحث
نورانیه،
رابطه. البته رابطه هم نه، مقصود رابطه حسی و رابطه معموله. اونم یکی از شاخه هایی است که در همین علم حاصل خواهد شد. ولی ببینید، بدون علم و بدون آگاهی و بدون استناد و بدون خلاصه این که انسان پایه های فکری داشته باشه، حرکت ها ممکنه در این مسیر به خطا هم بیانجامد، به اشتباه بیانجامد، چیز دیگری را بدلی حس بکنه، دنبال خطوط انحرافی بره. چون تو این عرصه مدعیان چی هن؟
زیاد،
بسیار، از ادعای فرزندی امام زمان گرفته
تا ادعای
این که ما باب امام زمانیم، تا ادعای این که ما مثلا فرض بفرم ارتباط خاص، همسر، نمیدونم فلان بیسار، از این موارد. خب ما اینا رو اصولی داریم، قواعدی داریم، تو علائم ظهور، در کیفیت زمان ظهور، اینا همه مسائله. و اگر انسان اون دانش رو نداشته باشه، قهرن در این چاله چوله ها گرفتار میشه. ببینید، من یه مسئله ساده، شما یه دونه دستگاه، خب امروز دیگه تقریبا دست همه هست، یه دستگاه ساده، یه
گوشی همراه،
شما اگه همین رو به اندازه‌ای که میخواید از این صحیح استفاده بکنید نداشته باشید، این دستگاه به کار شما نخواهد،
ضررم میتونیم وارد کنیم،
من میتونه ضررم وارد بکنه. که این چگونه استفاده میشه، شرایط استفادهش چیه، چجوری، نمیدونم برقش، شارژش، نمیدونم فلان بیسار،
اقل اطلاعات رو داشته باشه.
بله، این هر چیزی، یه طبخ یک غذای ساده اطلاعات میخواد. من دیده بودم قبلا، ولی خب فکر میکردم که مثلا شاید این مبالغه باشه، آه نفس کشیدن، نفس که آدم بلده نفس بکشه که، خودش اوتوماتیکه، بچه هم کسی یادش نداده،
ما تمرین تنفس
تو غریزشه. ولی ما اینه که تنفس صحیح چیه؟
بله.
کدومه؟ و تنفس صحیح فرمول داره. خب بدون اینکه این فرمول انسان بلد نباشه، حتی نفس کشیدن صحیح هم بلد نیست. یعنی نمیتونه نفس صحیح بکشه. حالا شما یه نفس کشیدن که تو غریزه و به اصطلاح درون سرشت انسانه، میبینید که اینم نیاز به چی داره؟ آموزش داره، نیاز به این داره که انسان بداند چگونه بنشینه، چگونه راه بره، چگونه غذا بره. حالا شما وقتی میرسه به مقوله های فکری، مقوله های عقیدتی،
ایدئولوژیکی،
خب اینجا باید ما اگر مایه نگذاریم و اگر توجه بش نکنیم، خسارت میبینیم. برای اینکه یا در جهل میمونیم، یا اسیر هر کسی که گریزد ز خرابات شام، بارکش غول بیابان شد.
خب اصلا از همین جهل امثال بنده است که یه عده مدعی پیدا میشن. این هم هست. یه سوال دیگه هم جناب استاد کلواسی، با اجازه از محضر جناب عالی، اینی که اشاره فرمودین که مباحث مهدویت چه در صحبت‌های علمای اهل سنت هست چه بزرگان تشیع، فقط کلیاتش اشاره شده یا یک به هر حال صحبت‌هایی هم به جزئیات شده؟
ببینید هم اصل موضوع مهدویت جزء اخبار متواتر و قطعی است و تردیدی در بین علمای فن ممکنه یه آدمی پیدا بشه عرضم حضور شما که منکر مهدویته، ولی اونم طبیعتا اهل فن نیست، اگه اهل فن بود این چنین نبود،
چون متواتر مشخص.
بله، چون مثلا فرض کنید میگردن یکی رو مثل ابن خلدون پیدا میکنن، میگن بله ابن خلدون انکار کرده مهدویت رو. خب اصلا ابن خلدون محدث نیست، ابن خلدون مورخه و اساسی هم که، و حتی من این مسئله هم قبول ندارم که او انکار کرده، او بیشتر همین ادعاهای به اصطلاح در دکونها رو انکار کرده. حالا بماند، میگم یکی میاد یکی رو پیدا میکنه، ولی صدها عالم برجسته اهل سنت رو نمیبینه که اینا از قرون اولیه تا کنون همه درباره مهدویت اتفاق نظر دارن. حالا عرض میکنم که نه تنها اصل مهدویت، بلکه بسیاری از حوادث اخبار، مثلا از علائم ظهور، اینا اخبارش فراوان، دجال اصلا نقل میکنن اهل سنت این مطلب رو که پیامبر هر روز و حتی تو نمازهاشون تو دعاهاشون از شر دجال به خدا پناه میبردن و من فتنت دجال. خب بحث دجال، این دجال چیه کیه، از بحث خلاصه نشانه ها، بحث نزول حضرت عیسی جزء مسلماته و حتی تو آیات قرآنه و انه
صحیح بخاری اشاره،
بله، و انه لعلم للساعه در خود قرآنه که اصلا بحث نزول حضرت عیسی و داستانش، بحث جناب خضر، اینا جزء حوادث بسیاری است و حتی مسائل دیگر و جزئیات دیگری مربوط به حکومت حضرت، مربوط به ظهور حضرت، اینا چیزاییه که نه فقط اصل مهدویت، ما در مجموعه منابع اسلامی، و این خیلی شگفت‌انگیزه، بیش از 1400 حدیث، من حالا این چند صد که میگم چون حالا این آمار دقیقش از لحاظ اینکه حدیثی مکرر باشه نباشه، ولی بیش از 1300-400 حدیث غیر مکرر، خوب توجه کنید، غیر تکراری و این در مباحث عقیدتی در بین مجموعه مباحث عقیدتی یا بی نظیر است یا کم نظیر، ما نداریم
جز مسلماته.
ولی مسلمات که هیچی، یعنی تو این احادیث که فقط مفرزات. اصل موضوع نیست، بسیاری از موضوعاتی که در پیوند با مهدویته اونجا ذکر شد، نسب حضرت، شمائل حضرت، حکومت حضرت، علائم، سفیانی، دجال، عرضم به حضور شما که وسایر خصوصیات، اینا چیزاییه که در کتب و اینها وجود داره و البته عرض کردم معرفت به اینها بسیار به انسان کمک میکنه. البته من اینکه افراد مستقیماً احادیث رو ببینن اون یه تخصص خاصی نیاز داره، ولی به نوشته ها و به کتاب های کسانی که با تخصص وارد این مباحث شدن به اونا توجه بکنن، اونا رو بخونن برای اینکه بتونن تحلیل مناسب و معرفت مناسبی از مجموعه اینها پیدا بکنن.
خیلی خودم جناب استاد کلباسی استفاده کردم، همون کتابی که از حضرت های مکارم فرمودیم،
بله،
یکی کتاب های مرحوم علامه عسگری اعلی الله،
بله، ایشون هم
که یکی از هنرهای علمای شیعه، چه مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه، چه آقایونی که در خدمتشون هستیم خدا عمرشون رو طولانی کنه انشالله، عزیزان که اهل قلم بودن خدا به شما توفیق بده، به ما انشالله توفیق بده در کنار شما باشیم و بهره ببریم. این که همش استناد به منابع اهل سنت داره،
بله،
یکی از افتخارات تشیعه. بحث خطبه قدیری هم همینه دیگه، حضرت پیامبر رسیدن به امام زمان و کلیه در مورد ایشون،
بله، این موارد بسیار علما هم زحمات بسیاری کشیدن و حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی کتاب‌های بسیار ارزشمندی در این زمینه دارن. منتخب الاثر کتاب حدیثی ایشونه، غیر از این کتاب ایشون کتاب‌های متعدد دیگری و مقالات فراوانی در مورد مهدویت دارن. مجلات تخصصی خوبی در این سالها نگاشته شده و عزیزان میتونن به خصوص از فضای مجازی استفاده بکنن و به این موضوعات و مطالب دسترسی پیدا بکنن. مجله تخصصی انتظار موعود، مجلات دیگری هم هست، اینا خیلی هم سهل الوصوله، یعنی میتونن در فضای مجازی به راحتی به اینها دسترسی پیدا بکنن.
یکی از ایده های پیشرفته فکر تشیع و حالا اهل سنت، برادران اهل سنت، اینه که مهدویت داره
بلد.
نیاز به منجی داره. من از شما اجازه میخوام چون فرصت داریم ساعت 21 و 20 دقیقه است، یک کلیپ دیگه پخش
کنیم،
بریم به اتاق فرمان کلیپ دیگری رو تقدیمتون کنیم، سوال رو ببینیم و بشنویم و پاسخش رو از استاد کلباسی بگیریم.
آیا ولی خدا هم ختم داره؟ یعنی تمومش میشه یک فردی بگیم که او الان به عنوان آخرین ولی خداست و دیگه بعد از این ولی خدا وجود نداره؟ و آیا سوال دوم، آیا خاتم الاولیا بهترین اولیا هستند؟ همون گونه که خاتم الانبیا داریم میگن که خاتم الاولیا.
در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم بزرگ شما که متاسفانه خب باز برخورد کردیم به همون قضیه کم سوادی و یا بی سوادی
و بد سوادی.
بله بله، گفت که در باز است، باز پرنده است، پس در
پرنده است.
پرنده است. خب ببینید، این باز لغت مشترکه، یکیش به معنای باز پرنده است، یکیش هم دره که وصف در که باز است در مقابل بسته، و امثال اینها بسیار زیاده. آن یکی شیر از کادم میخورد، آن یکی شیر از کادم میخورد. خب این هر دو شیره، هر دو میخورده، اما نمیدونم در اون شعر باز مولانا میگه که بله ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. خب ببینید همه یک کلم است ولی به معانی مختلف. خاتم یکی از معانیش اینه که پایان. وقتی ما میگیم خاتم الانبیا یعنی پایان رسالت، اما همه جا خاتم به این معنا نیست. خاتم به معنای اون بالاترین درجه و رتبه است که تشبیه به نگین خاتم. حالا دلیل این که به نگین میگن خاتم، مثلا چیزی که روی انگشتر هست خاتم میگن، اینه که قدیم ها مهراشون روی همین خاتماشون بوده و مهر میزدن به وسیله این، لذا شده خاتم، خاتم میزدن. این وقتی میگیم خاتم الانبیا یعنی، یا خاتم الانبیا یعنی پایان. یه وقت میگیم که خاتم الاولیا یعنی اون ولی برجسته. این به این معنا نیست که دیگه ولی بعد از اون نخواهد بود، و ولی دیگه به معنای لغوی شا. یه وقت میگیم که بله امام معصومی بعد از اون حضرت نخواهد بود، این صحیحه، یعنی امام عصر آخرین امامن، خاتم الاوصیا هستن و خاتم الاولیا هم هستن به این معنا، اما به این معنا که هیچ ولی دیگه نخواهد بود. بله ولی یعنی کسی که نزد خدا یه تقربی داره. این دوتا معناست. بله وقتی میگیم خاتم الاوصیا یعنی دیگه ما غیر از این 12 وصی پیامبر اکرم وصی نخواهد بود. حتی در رجعت اوصیا گذشته هستن که میان، نه اینکه وصی
جدیدی
باشد. این دقیقاً کامل و تمام. اما یعنی این دیگه هیچ ولی دیگه نیست، ولیی که وصی نباشد، یعنی چی چیزی نیست. این خاتم الاولیا که حالا اتفاقاً اینا بدونید اینا اصطلاحات علمای به اصطلاح اهل عرفان اهل سنته، و شما خبر ندارید برید آثار ابن عربی رو ببینید، ببینید که این ختم اولیا که او گفته چی هست. و اتفاقا او میگه امام عصر خاتم اولیا، گاهی هم خودش خاتم اولیا دونسته
ابن عربی.
بله ابن عربی. حالا اینا بحث خیلی داره، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به مقالات و در همین کلمه ختم اولیا و ببینن که ابن عربی چی گفته، دیگران چی گفتن. ولی این به این معنا نیست که مثلا ختم اولیا یعنی دیگه هیچ ولیی، هیچ دوستی برای خدا دیگه بعد از اون نخواهد.
که این حرفا من نمیدونم این حرفا چطور جلو دوربین میزنن.
بله اینا به اصطلاح یک نوع مغالطه است که از کلمات به اصطلاح مشترک لفظی استفاده میشه و دقیقاً مثل همون که در باز است باز پرنده است پس در پرنده است.
بسیار زیبا فرمودید.
یه مغالطه. بابا ختم اولیا یه معنایی داره، خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا، اینا لغات مشترک معانی داره، در جای خودش هر چیزی رو باید به کار.
عالی بود. این که میگن خاتم الفقها مرحوم بله. شیخ انصاری،
یعنی دیگه خب هیچ فقیهی نیست.
همه از آقایون فقها در این همه
اصلا فقیه نیست دیگه. این به این معنی نه، این یعنی یه برجسته، یک کسی که شاخصه، اونم در یه طبیعتا در یک برهه زمانی، ممکنه در یک زمان دیگه یکی دیگه هم خاتم الفقها باشه. اینا لغات و کاربرد کلمات و اصطلاحات که اهل علم اینها رو خوب میدونن. ولی خب طبیعتاً وقتی به دست مغالطه چیا میفته خودشون رو رسوا میکنن.
و هیچ وقت در مباحثات به قول حضرت عالی اهل علم چنین مسائل سخیف و ضعیفی مطرح نمیشه. عرض کردم به عنوان یک مجری میگم چطور کسی روش بشه اینها رو جلو دوربین بگه؟ تصورم هم بر این هست معمولا برنامه هاشون زنده است جناب استاد.
خب دیگه چون چیزی در چنته ندارن دیگه مجبورن یه بافته هایی بالاخره تحویل بدن که فکر کنن افراد که اینا خیلی مطالب دقیقه و مثلا این هاست. ولی خب دوم خروس آشکار.
گامی به سوی ظهور این برنامه‌ای که امشب الحمدلله حالا رزق بنده حقیر بوده در کنار شما باشم برای امام زمانم نفس بزنم، این برنامه‌ای که تقدیمتون میشه استفاده میشه که ما معرفتمون رو زیاد کنیم. جملاتی که کارشناسان معزز به ویژه جناب استاد کلباسی میفرمایند، خب این ما رو میبره به سمت جاده حقیقی مهدویت و اون وظیفه اصلی ما که یک منتظر باید داشته باشه رو به ما میفهمونه. و من در این 2 دقیقه پایانی از جناب استاد کلباسی به عنوان ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و کارشناس عزیز برنامه گامی به سوی ظهور تقاضا میکنم که به ما بگن نکاتی رو که نیاز داریم تو این روزها در این ایامی که رسانه ها دارن هجمه وارد میکنن در اندازه زمانی که داریم استفاده ببریم.
بله من باز تأکید میکنم بر این که ما باید دانش و اطلاعات خودمون رو در مورد مهدویت مستند به منابع اصیل و مراکز شناخته شده و علمای شناخته شده بالا ببریم. بدون این معرفت و بدون این علم ما نمیتونیم در برابر شبهات پاسخگو باشیم. حالا نه تنها در مورد مهدویه، در موارد دیگه یکی میاد شبهه راجع به قرآن وارد میکنه، شبهه راجع به خدا وارد میکنه. یعنی شما یک موضوع پیدا بکنید که در اون موضوع شبهه‌ای الغا نشده باشد و یا الغا نشود، در همه این موضوعات هست. خب حالا ما چگونه از این شبهات میتونیم خارج بشیم؟ با علم، با دانش، با فهم، با منطق، با خلاصه اطلاعات مناسب، و این اطلاعات مناسب از طریق مطالعه، آموزش، تحقیق و اینها به دست میاد. ما باید اتصالمون با منابع اصیل تقویت بشه، یعنی با کتب معتبر، با مراکز معتبر، با سایت های معتبر، نه اینکه فقط تو سایت بزنیم بله. یه چیزی راجع به امام زمان یه همینی یه نفر اصلا خارج از دین
بله.
یک نمیدونم بهایی برای ما راجع به امام زمان داره توضیح میده. خب باید نگاه کنیم ما داریم از کی میگیریم و این ورودی ما از چه ناحیه‌ای داره وارد میشه. لذا من تأکید میکنم کتابهایی که عالمان نوشته باشند، سایت هایی که متصل بشه به جایی که اینها
حالا تشیع باشه. حالا فرق مذهب و مکتب بره. رو اگر بدونیم بره. این ور اونور پرسه نمیزنیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی، حضور جناب عالی، حضرت های کلباسی عزیز. افتخار داشتم در کنار شما و بینندگان گامی به سوی ظهور باشم. 21:31 وقت تمام. همه شما رو به خدای امام زمان میسپارم و به اتفاق استاد کلباسی با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.